أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدله شرطیت ایمان در مرجع تقلید رو با هم بررسی میکردیم و افش دلیل رو تا حالا خونده بودیم که البته گفتیم ادلش برای اثبات ایمان در مرجع تقلید کامل نیست. یه نکته ای رو هم تنبه دادیم به دوستان که توجه کنید ما فقط و فقط داریم به حیثیت و حجیت فتوا توجه میکنیم. بحثمون در رابطه با زعامت و مرجعیت به معنای رئیس حوزه و ولی فقیه و حاکم و اینها نیست. قول یه نفری که شیعه نیست آیا حجت میتونه باشه اگر کارشناس بلده و مطابق فقه شیعه هم نظر بده؟ امروزه یک مثال بهتری پیدا میکنه که حالا بعدها باید بهش بپردازیم. اصلا سنی هم نیست، شیعه هم نیست، چیه؟ هوش مصنوعی. آیا میشه به هوش مصنوعی مراجعه کرد؟ یعنی شما بگید از یک هوش مصنوعی بپرسید آقا نظر شیعه، نظر امام صادق، نظر مکتب تشیع در رابطه با این داستان چیه؟ او بره اجتهاد کنه. میشه؟ چون هوش مصنوعی دیگه شیعه که نیست، که شیعه سنی نداره. آیا قابلیت این رو داره یا نه؟ ادلهش رو میخوندیم. یکی از ادلهی که مطرح شده بود اینه که آقا ما وقتی مراجعه میکنیم به ائمه میبینیم ائمه فقط به اصحابی ارجاع دادند که این اصحاب شیعه بودند. در رابطه با اسدی سوال کرده بود، یعنی ابو بصیر، محمد ابن مسلم، در رابطه با یونس ابن عبدالرحمن، زراره، از اینا سوال کرده بود که اینها همه شیعه است. خب غیر اینا رو که نپرسیده بودند. سابقا پاسخ دادیم به امثال این ادله. دلیل مسئله رو توجه بفرمایید. سیره اگر بخواد دلیل اثبات یه چیزی باشه میشه. سیره نه، فعل. اینجا الان مرادمون فعله، فعل معصوم که ارجاع داده به یه فرد خاصی، یه گروه خاص، این دلیل بر جواز میشه. ولی اولا دلیل بر وجوب نمیشه، دومن دلیل بر عدم جواز در فروع دیگه نمیشه. یعنی شما فرض بفرمایید که حضرت، در روایات داریم که حضرت میرفت تیراندازی، مسابقات تیراندازی شرکت میکرد، این دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر جوازه. راوی میگه دیدم حضرت یه روزی نشسته بودن داشتن مثلا خرما میخوردن، این دلیل بر جواز اکل خرما، اما دلیل بر وجوب نیست. اونم تازه شرایطی داره، نباید فعل انتقیتن باشه، نباید ان اضطرارن باشه. حالا هم حضرت ارجاع داده، گفته بود سراغ یونس ابن عبدالرحمن، اما یونس ابن عبدالرحمن شیعه است، درست، اما مگه دلیل برای میشه که سراغ غیر نرو؟ یا رفتن سراغ اینها واجبه و غیر اینها حرامه، یا همچین موردی استفادهش از عمل معصوم قابل استفاده نیست. نه این معنا انصراف که اصلا لفظی نداریم که بخوایم انصراف بدیم، یه فعلیه. اما دهمین دلیل که شاید بشه بهش استناد کرد، روایتی است که در رابطه با بنی فضال مطرحه، اونم بنی فضال نه بن فضال. بنی فضال قبلا اشاره کردم یک پدر سه تا پسر داره و چند نوه، و اینها حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، و یک گروه هن، یک خانواده ای هن بسیارم جلیل القدر. اینها منتها فتحی هن، یعنی بعد از امام صادق قائل به امامت عبدالله افتح شدن. عبدالله افتح برادری است که از امام کاظم بزرگترم بوده، از نظر ترتیب سنی اولین فرزند امام صادق اسماعیله که خب یه تیره اسماعیلیه درست شده. یک فرزند دیگه حضرت عبدالله و فرزند سوم حضرت امام کاظم. اصلا لعل ابی عبدالله که لقب امام صادقه من حیث و همین عبدالله افتح. علت اینه که بهش میگفتن افتح، چندین بار گفتیم دیگه، بعضی گفتن پای پهنی داشته، عده گفتن پیشانی یا پس گردن پهنی داشته، چون افتح این پهن صاحب پهنا. منطقه عبدالله 70 روز بعد از امام صادق بیشتر زنده نمونده و تمام شیعیان تقریبا تمام غیر از اوحدی رفته بودن سراغ عبدالله. بعد امام صادق همه فتحی شده بودن. منطقه بعد از اینکه عبدالله فوت میکنه بچه‌م نداشته، خب مجبور میشن بیان سراغ امام کاظم و میفهمن که اون رجوع اولشون به عبدالله غلط بوده. چرا؟ چرا غلط بوده؟ خب بگن یه امام 70 روزه داشتی. به خاطر اینکه یه روایتی بوده که جزء مسلمات بوده که امامت بعد از حسنین در دو برادر جمع نمیشه. خب از اون طرف عبدالله اگه امام باشه بچه ای نداره که بخواد به او سرایت کنه امامه، پس باید بیان سراغ امام کاظم. از اون طرف هم موسی بن، از اون طرف هم حضرت کاظم چی بوده؟ موسی بن جعفر. اگر بیان سراغش برادره، پس دوتا برادر با هم نمیتونن جمع بشن. در نتیجه میگن خب پس معلوم شد اشتباه کردیم، عبدالله امام نبوده. اما این خاندان بنی فضال اون روایت رو قبول نمی کنن، میگن نه عبدالله امام بوده، امام کاظم هم امام بوده. از امام کاظم سوال شده که ببخشید، از امام عسکری سوال شده که شما در رابطه با این بنی فضال ها چی میگید؟ این بنی فضال ها خیلی در کتاب های ما روایاتشون هست. حضرت تعبیری دارن که خذوا به ما رووا و ذروا ما رعوا، یعنی اون چیزی که اونها رأیشونه اونو نیارید، نگیرید، کنار بذارید، اما اونی که روایت میکنن اون اشکال نداره، اونو اخذ کنید، عمل کنید. حضرت امام در کتاب اشتاد تقریر قبلا این تیکش رو آورده بودیم. ایشون یه تعبیری داره از این نکته، میگن ببینید این میتونه دلیل بر این باشه که در مرجع یعنی در کسی که مفتیست، رعاو یعنی فتوا میده، رعی میده، شرط چی؟ اینکه باید مفتی شیعه 12 امامی باشه. حتی بنی فضالی که یه دونه اشتباه کردن توش این مورد قبول نیست. اینکه رأیشون رو قبول نکنید به این معنا نیست که فقط اندیشه های کلامیشون رو قبول نکنید، نه، به معنای اینه که فتاویشون رو قبول نکنید. مفتی یعنی مرجع باید در عقاید کلامیش هم امامی باشه. عبارت امام ببینید، تدل علی ان لهم آراء و لیس نفس الروایات آراءهم و احتمال کون الآراء المربوط به اصول المذهب. احتمال این که بگیم این آراء مربوط به اصول مذهبه، یعنی مربوط به فتاوی فقهی نیست، این اطلاقش برمیداره، گفته زرو ما رعو، هر چی رعی دارن. حالا سوال، چرا منع شدیم از اخذ به آرائشون؟ ولعل منعه عن الاخذ به آرائهم لاعتبار کون المفتی على مذهب الحق و على العداله. مفتی باید شیعه باشه. خب این روایت، روایت این دلیل خوبیست، یعنی تو این دلیلی که مطرح شده تنها دلیلی که قابل اعتماده همینه، اما استفاده عملی نداره. چرا؟ برای اینکه شروط مرجع تقلیدی نیست، یعنی نمیتونید شما بگید که من از این مرجع تقلید میکنم چون خودش گفته که شرط مرجع اینه. شرط مرجع تقلید بردار نیست، مثل اصل تقلیده. اصل تقلیدم قابل تقلید نیست چون دور پیش میاد. شروط مرجع هم باید یه چیزایی باشه که عقلا به ما هم عقلا میفهمن، و الا قبلا گفتیم عبارتمونم عبارت یه مقدار تلخیه اما واقعیت داره، که مقلدین مکلفین آمی حق مراجعه به روایات و آیات رو نداره، خودش حق نداره از روایات و آیات مطلب استفاده کنه، کما این که بنده و حضرت عالی هم حق مراجعه به کتاب‌های تخصصی طب نداریم. ما چه میفهمیم؟ حالا هزاری هم یارو با اون بگی. خود بنده رفته بودم یه روزی این نوار اکو، آقای دکتر خیلی هم میخواست مثلا به ما لطف کنه، این نوار اکو رو که گرفت گذاشت روی اون حالا مانیتوری که بود یا هرچی بود، گفت آقا نگاه بکن این الان اینجا این جداره قلب شما این مقدار مثلا کلوف شده، اندازه زد قشنگ. ما گفتیم خب فهمیدیم دیگه، قشنگ برمون توضیح هم داد، قشنگ توضیح گفت مثلا باید این بس کن یه سانت باشه، چه میدونم آنها مثلا شده 2 سانت یا مثلا حالا یه دو برابر، خیلی خطرناک فلان. اینو گرفتیم بردیم به دکتر دیگه، گفت آقای اصلا چپه فهمیدین، اصلا اشتباه گرفته، از این زاویه نباید نگاه کنه، از اون زاویه. ببینید من کار ندارم کدومشون درست میگفتن، من نمیفهمم کدومشون درست میگن. ببینید داستان اینه، مگه ماها میتونیم بفهمیم؟ اون میگه اصلا زاویه نگاه و اشتباه گرفته، این یه لبه رو بیش بی خود گرفته. این که شما ادله رو بر عامی توضیح بدید، طرف دلیل رو نمیفهمه، در دلیل تقلید میکنه از شما. ما فکر میکنیم اگه به طرف بگیم آقا بیا نگاه کن، این که میگیم بهت سفر نرو، در سفر نماز قصره، به خاطر این روایت توضیح هم براش میدید، طرف هم فکر میکنه فهمیده. چی میگه معارض نداره؟ من معارضاش رفته دیده. چی میگه این دلالتاش چجوریه؟ اصلا مگه میتونه بفهم امر دلالت بر وجوب همه جا نداره؟ نمیدونه. حالا شما روایتم براش توضیح بدی، او در روایت از تو تقلید میکنه، یعنی مقلده در دلیل میشه. خب داستانی که میگفتیم اینه. پس باید ما وقتی میگیم آقای مقلد، خودش باید بفهمه چه شرایطی در مرجع هست. نمیتونه به این روایت ابن فضال مراجعه کنه، چون این روایت ابن فضال کی میگه؟ این روایت ابن فضال در حق او حجت نیست، او که نمیفهمه این چی چیه. حاضر اولا. اما ادله عقلایی حجیت تقلید البته خوبه، که اونو گفته بودیم که این ارتکازه یا اطمینانه. پس باید شروطی که به دست میاد شروطی باشه که ادلش عقلایی باشه، نه ادلش فقهی باشه. البته فی الواقع ثمره علمی داره، ما روایت ها رو بحث کنیم. یه تفصیلی هم در مسئله مطرح شده، بعدن میگیم چرا جلوتر مطرح میکنیم، و اونی که خیلی خب، حالا اگر یه نفری در حال سنی بودن یه فتوایی رو از نظر شیعه به دست آورد، مثلا بررسی کرد به نظرش رسید که این گونه است، ما داشتیم علمایی که سنی بودن بعد شیعه شدن، بعدها شیعه شد، یعنی فتوا رو در حال تسنن، اصلا در حال مسیحی بودن یه پله بالاتر، در حال آتئیست بودن این فتوا رو به دست آورد. بعد که این فتوا رو به دست آورد چیه شد؟ یا بالعکس، یا آقای مرجع تقلیدی بود که این در همین جا تقلیدم مجتهد بود، کارم میکرد، چیه بود، بعد یهو بیدین شد، یعنی یهو سنی شد. یه نفر داشتیم دیگه تو همین 30 سال گذشته، همین قوم در شهر قوم بود، مجتهدم بود، بعد رفت سنی شد، الانم رفته در اردن نمیدونم کجا و کتابم علیه شیعه می نویسه. خب این بود، مجتهدم بود، همونجا هم درس هم می گفت، تو خود حوزه هم مدرس بود، خیلی هم درس حالا در حد خودش خوب. پس این تفصیلم باید بگیم، اگه فتاوی که داده بود در حال سلامت عقیده بود، بعد از عقیده برگشت، یا بالعکس فتاوی به دست آورده بود در حال غیر شیعه بودن، بعدن شیعه شد، اینم چجوریه؟ اینم جلوتر میگیم. چرا؟ برای اینکه ممکنه یکی از ادله بحث ایمان رو عدالت قرار بدیم. حالا راجع به عدالت که امروز صحبت کردیم، راجع به این مسئله بهتر معلوم میشه. ببینید در رابطه با عدالت، یکی تعریف عدالته که تو بحثای تفسیری که با دوستان داشتیم جای دیگه، یا بحثای شایدم نهج البلاغه بود یه موقعی، حالا یادم نیست کجا، ما در رابطه با عدالت تعاریف بسیار مختلفی که در السنه متکلمین و فلاسفه مطرح رو گفتیم، نمی کنم 8 تا 9 تا تعریف بسیار مختلف با هم هم هیچ نسبتی نداره، الا ماشاءالله هم تعریف داره، وضع و شیفی محله، تساوی، تساوی حقوق، یا بعد امروزا که بهش میگن عدالت به مساوی انصاف، اینجور موارد. اما الان اصلا اون بحث فایدهی به حال ما نداره. ببینیم فقهایی که میگن عدالت مرادشون چیه. آقایونی که میگن عدالت مرادشون چیه؟ ما به لفظ کاری نداریم، اینایی که شرطیت رو مطرح میکنن و حتی بالاتر از این، فقها مهم نیست، ادله‌ای که گفته باید عادل باشه، این ادله چه معنایی رو اراده کرده. لذا واژه عدالت در اینجا ممکنه هیچ نسبتی با واژه عدالت در بحث‌های فلسفه اخلاق و بحث‌های کلام نداشته باشه. در فقه نه در جای دیگه عدالت 8 معنا داره، یعنی 8 معنا براش گفته شده و قابل تصویره. این ربطی به اون بحثای عدالت کلامی نداره، بازم عدالت در فقه. اولیش گفتن عدالت به معنای اجتناب از کبائر و انجام واجبات. یعنی شما اگر یه نفری گناهان کبیره نمی کنه و واجباتش هم انجام میده، مسئولیت شرعیش رو به جا میاره، این فرد رو بشنن عادل. البته این فردی که به این نحوه هست ممکنه یه کسی بگه خب آقا این همه کسی که همه واجبات رو انجام میده کبائر رو ترک میکنه خب یه ملکه براش پیدا شده، بگیم نه. سوال بعدی هم اینه که این بابا در چه بازه زمانی، در کل عمرش؟ ممکنه بگیم نه، اما قد که یه دوره طولانی اینجوریه. این قول رو به ابن ادریس، ابن حمزه، ابو صلاح حلبی، مجلسی و مرحوم سبزواری صاحب کفایه نسبت دادن، نه کفایت الاصول، کفایت الفقه تو اونجا نسبت دادن. برخی از متأخرین هم گفتن که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سیستانی، حضرت آیت الله سیستانی، مرحوم آقای قومی، مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای اصفهانی بر این قول فتوا دادن. من خودم ندیدم، دارم نقل میکنم که اینکه آقایون نظرشون این هست یا نه، اینو از حاشیه بر عروه هاشون استفاده کردن. من اینو نسبتشو مطابق اون کسی که گفته نوشتیم، هم نسبت مال اون. اما اون بزرگان قبلی رو شیخ انصاری نسبت داده، در رسالت العداله رساله‌ای داره، اون قدما رو میگه عقیده شون. قول دوم که سعیان میگن عدالت به معنای اجتناب از کبائر، انجام واجبات، ولی اگر از ملکه ناشی شده باشه. ملکه هم تعریف روشنی نداره. ببینید دوباره در بحثای کلام میگن ملکه و حال، یا حال بیان میکنن یا ملکه. میگن حال اون چیزی است که بر انسان عارض میشه ولی سریع الزواله، یا حالی شما به دست میده، دیدی بعضی وقتا یه حالی خیلی خوشی به دست میده، تو اون حالت احساس پرواز میکنی، احساس میکنی مثلا رفتی شب قدر 5 ساعت 4 ساعت دعا خوندی، آخر شب احساس سبکی میکنی، فردا صبحش برمیگردی همونجا که اول بودی. اینو بهش میگن حال، یعنی یک حالتیست و زوال پیدا میکنه. اما ملکه یک حالتیست بر انسان عارض میشه که زوال پیدا نمیکنه، سهل و زوال نیست. و این فرد رو چه کار میکنه؟ انجام اعمال رو بر او راحت میکنه. این تعریفی است که ملکه میگن. یعنی مثلا شما ملکه شجاعت داری، یا حال شجاعت داریم. حال شجاعت اینه که حضرت عالی شروع میکنن برات خوندن، تحریکت میکنن، تحریک میکنن، آنتریک میکنن، شما یهو جوگیر میشی، یه کار عجیب و غریبی میکنی، بعد 3 دقیقه خودتم پشیمون میشی. خب طرف اسم بچهش بودش رستم، بعد میترسی صداش کنه. اینم حالتی بود که یهو یه چیزی میگن طرف رو میپزن، بعدم طرف یهو حمله میکنه به یه کاری. گفته بود طرف از هواپیما میخواستن بندازنش پایین، چت باز بود، اینم زورش زیاد بود، چسبیده بود به در هواپیما سفت، هر کاریش کردن نتونستن بندازنش پایین. یارو شروع کرد براش گفتن تو اهل کجایی؟ گفت اهل فلان منطقه. گفت منطقه شما اینو داره اینو داره اینو داره، براش گفت 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 شما این آدم ها رو داشتید، شما اینا رو داشتید. ازر گوش گو ای پس اگه اینجوره چتر بی چتر بی چتر بری پایین. شجاعت وقتی باشه دیگه با شجاعت بفرم. حالا ولی ملک اونیست که طرف دارای یک حال ثابت شده است، یعنی اینکه راحت این کارو میکنه. ملکه سخاوت اینجوریه، ببینید یه وقت شما یک حالی داری، میگم 5 ساعت 6 ساعت رفتی دعا خوندی و میای بیرون یه بدبختی رو میبینی، حالا یه کمکی بهش میکنی، بعدم پشیمون میشی که آقا چرا ما پول بندادی. منتها سخاوت اینه که شما اصلا راحت کمک به مردم میکنی، این ملکه سخاوت. در عدالت هم همینجوره، ما یه ملکه عدالت داریم که انسان راحت تصمیم میگیره که گناه نکنه، راحت عباداتش رو انجام میده، این به ملکه عدالت رسید. ملکه عدالت باز دوباره تعبیر گمراهتون نکنن، اینو بهتره بذارن بگن ملکه عبادت یا ملکه اطاعت، ولی فقها بهش میگن ملکه عدالت. راحت گوش به حرف مولا میکنه. یه عبدیست که کارمندی، حالا دوره عبید گذشته، یه کارمندیست خیلی راحت گوش میکنه، بهش میگن این کار بکن، میگه چشم، میگن اون کار چه بچه، 4 صبح بیا اداره چشم، 6 صبح برو خونه چشم، هر کار میگن راحت عمل میکنه. این ملکه اطاعت توش قویه. اما یکیه نه، ای باید تحریکش بکنن، ای باید بگن. گفتند آقایون بعضیا که عدالت یعنی فعل، اما اون هر فعلی نه، فعل ناشی از حال نه، فعل ناشی از ملکه. این قول دومم که شیخ انصاری ازش تعبیر میکنه، الاستقامت الفعلیه لکن ان ملکتن، استقامه فعلیه از ملکهی نخونیدان، ان ملکتن، یه دو نقطه بالای اون تای گردش میخوان. گفتن صدوق ابن باببی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن حمزه، غازی ابن براج، یحیی ابن سعید هلی به این قول تمایل داشتن. قول سوم اونایی هم که میگن اصلا عدالت ملکه است، همون حال، همون حال ثابت درونه، اون حال راسخه. در حقیقت اینا ملکه رو کیف نفسانی میدونن، میگن عدالت کیف نفسانیه، در حالی که دو قول اول عدالت رو از مقوله فعلی میدونستن. اونا میگفتن عدالت اسم کار شماست، شما عادلی چون اون کار رو انجام میدی. قول سومی ها اونایی هم که میگن شما عادلی، چرا؟ چون اون ملکه رو داری، عدالت اسم اون ملکه است. مرحوم شیخ انصاری گفته که این قول اولین بار توسط علامه هلی پیدا شده و بعدم تبدیل به قول مشهور شده، اما همین رو تقریبا پذیرفته. خب فقط یه نکته وجود داره که آیا این ملکه باشه ولی احیانا طرف خلاف او عمل بکنه بازم عادله؟ اینجا سوال مهمیه. یعنی اگر یه آدمی است ملکه عدالت داره ولی احیانا مثلا یه موقعهایی هم واجبات رو انجام نمیده، ممکنه یه وقتی هم شربه خمر کنه، آیا اینم عادله؟ بعضی ها گفتن نه، این ملکه به شرطی باعث پیدایش عدالت میشه که فعلش هم باشه، ولی اسم اسم ملکه است. یه عده گفتن که نه عادله، بله اگه ملکه رو داره عادله، منتها آثار فقهی بر این عدالت بار نمیشه. یعنی اگر مثلا میخواهید بگید در دادگاه شهادت عادل مورد قبول است، ملکه عدالت داره ولی یه بار اگه رفت شرب خمر کرده این آثار فقهیش بار نمیشه. اللهم الا یقالم بگی مثلا فرض نداره، برای اینکه کسی که دارای ملکه است نمیتواند خلاف او بکنه، ولی واقعیت اینه. چرا؟ مثال سادهشو بزنیم تو خودمون، ملکه شجاعت، یه نفری ملکه شجاعت رو داره ولی حالا یه موقع میترسه، یه موقع یه کاری نمی کنه. ملکه سخاوت رو داره ولی اتفاقا یه جایی نمی بخشه. حالا ممکنم از ملکه عدالت رو داره ولی حالا اتفاقا یه وقت هم شرب خمری هم می کنه. میتونه ملکه باشه چون با یک بار دو بار این حالت زائل نمیشه.
اونا غریزه‌ای نیست،
فرق نمیکنه، بالاخره اجتناب معاصی نشده دیگه. ممکنه بگیم آقا نه اینا ضرر نمیزنه. دقت کنید ما الان نمیخوایم رو اینا دونه دونش واسیم چون باید ادله رو ببینیم، هیچ کدوم از اینا تعبدی نیست. قول چهارم، قول کسانیست که میگن عدالت به معنای وساقت در قوله، فقط در قول. عدالت یعنی طرف، وساقت در قول داره. دقت کنید، وساقت یعنی اطمینان. اگر گفتید شما به یه نفری اطمینان دارید، دو حالت داره. گاهی من اطمینان دارم که این آدم دروغ نمیگه، این میشه صداقت. گاهی اوقات من اطمینان دارم دروغ نمیگه ولی علاوه بر او دقت کنید اشتباهات فاحش هم در نقل قول نداره، این میشه وساقت در قول، یه پله از صداقت بالاتره. مثال بزنم براتون. ببینید یه نفری الان میاد میگه آقا اصلا زدن کشتن حرم منفجر شد رفت پیکار. شما میگی آقا این قطعا دروغ نمیگه، این آدم صادقیه، ولی ساده است، نفهمیده چی شد، این به حرفاش اعتنا نکنه، این آدم ساده‌ایه، داشته رد میشده، مانور بوده، این فکر کرده اسرائیل حمله کرد، این آدم حالیش نمیشه، مسائل ساده رو نمیفهمه. ببینید این صادق هست، ما نمیتونیم بگیم این دروغگوه چون دروغ نگفته، خلاف اعتقادش حرف نزده. اما این آدم چیه؟ موثق در قول نیست، یعنی آدم سهلنگاریه، آدمیش که در این مسئله ناتوانه. سومیش یه پله از این بالاتره، وساقت در قول و عمله. من میخوام فردای خونه بدم، شما بر من بسازی. میگم آقا این آدم موثقه، آدم ثقه‌ایه، یعنی اولا وقتی بهت میگه این کارو میکنم دروغ نمیگه، دو سهلنگاری در قول نداره، بعد کارشناس این رشتم هست. نکنید این قول و عمل اینه، یعنی خطای بیان اگر طرف ازش مسئول نباشه فقط صداقت. به همین جهت هم هی ما میگیم آقا در خیلی از پست‌های کلیدی صداقت به معنی که طرف دروغ نمیگه به درد نمیخوره. شما این نفر رو بذار بکنه آدم عادلیه، این بسیار خطا میکنه یا نه، یک کسی که خطاش از حد معمول بالاتره این به درد این کار نمیخوره، ولو این که عدل و عدلا اساس صداقت باشه. یه نفری رو بذاری سر یه پشتی که این از صبح که بلند میشه تا شب واقعا قربت نلالله همه چی رو خراب میکنه، اون بلد نیست این کار رو بکنه. حالا شما بگو این آدم خیلی خوبیه، بله پشت سرش نماز میشه خون، اما به درد کار نمیخوره. جایگاه های حقوقی علاوه بر عدالت به معنای صداقت، علاوه بر عدالت به معنای قول دروغ نگه، خیلی خوب خطای بیان نکنه، باید تخصص اون کارم داشته باشه. به این میگیم وساقت در قول و عمل، کارشناس این رشته باید باشه. شما بنده رو بگو آقا ما ایشون پشتش نماز بخونه، بسیارم آدم خوبیه، اما نمیدی هواپیما رو بنده بلند کنم خلبان بشم که. حالا هی هم بگو آدم خیلی خوبیه، خب آدم خوب به در خلبانی نمیخوره، خلبان علاوه بر آدم خوب بودن چی لازم داره؟ مهارت چم لازم داره؟ یعنی وساقت در عمل به معنای اینه که طرف کارشناس باشه، یک. دو، دل به کار بده. یعنی ممکنه یه کارشناسی هم باشه اما مست لایعقل بشینه پشت هواپیما، اینا به درد نمیخوره. یعنی باید وقتی هم که میشینه پشت این کار دل به کار بده، تمام توانش رو به کار بگیره، ضمناً کلام سر شما نخواد بذاره، خیانت در امانت هم نکنه. به این میگیم وساقت در قول و عمل. پس سه مرتبه داریم: صداقت که ممکنه یه آدم صافی ضمیری که میگم مانور رو حمله ببینه، آدم وساقت در قول دروغ نمیگه، اشتباه بیانم در گفتن نمیکنه، ولی کارشناس نیست. سه، وساقت در قول و عمل. این شش تعریف تا حالا از عدالت. پس یک، اجتناب از معاصی. دو، اجتناب عن ملکته. سه، خود ملکه. چهار، صداقت. پنج، وساقت در قول. شیش، وساقت در قول و عمل، یعنی کارشناس هم باشه. دو تا دیگه هم مونده که فردا.